رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش هر ایرانی.
خبر.
جشنواره محصولات شب یلدا در تهران. جشنواره عرضه محصولات شب یلدا صبح دیروز در بوستان گفتگوی تهران آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه 160 تولید کننده از سراسر کشور محصولات خود را در قالب 140 غرفه ارائه می کنند. گفتنی است در این نمایشگاه عرضه محصولات مایحتاج شب یلدا بدون واسطه و به صورت مستقیم در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. این نمایشگاه از امروز تا 30 آذر از ساعت 11 صبح تا 9 شب پذیرای هموطنان عزیز خواهد بود. ممنونم از اینکه ما رو میشنوید. لطفاً شنونده برنامه اقتصاد هنر باشید به مدت 25 دقیقه.
آنچه تقدیم شما می شود چکیده ایست از گفتگویی درباره اقتصاد هنر و مشخصاً اقتصاد هنر در حوزه احیای بناهای تاریخی که از شما دعوت می کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. تغییر امری ضروری است و بدون آن زندگی معنا ندارد. هنگامی که تغییرات متوقف شود زندگی دیگر جریان نخواهد داشت. اساساً جریان زندگی یعنی به رسمیت شناختن جریان امور و تغییر آنها. سوره مبارکه عصر در قرآن کریم اشاره ظریفی به این موضوع دارد. سوگند به زمان که انسان در زیان است جز آنان که ایمان می آورند و به حق عمل می کنند. بینش قرآنی تغییر و گذر زمان را به رسمیت می شناسد. اما همزمان یادآور می شود که انسان در برابر این تغییرات در معرض خسران و زیان است مگر آنکه مطابق حق و حقیقت عمل کند. با این گفتار از استاد مرحوم باقر آیت الله زاده شیرازی بحث ما رو آغاز می کنیم که عنوانش درباره ضرورت مرمت و احیاست. در دوران و زندگی و جریان زندگی که تغییر توش حضور داره و همیشه حضور داشته، مرمت جایگاهش چیست و اهمیتش چیست و چرا باید مرمت کنیم، تعاریفش چیست و احیا در کنار مرمت چه معنی میده؟
همین حالا تعداد زیادی از بناهای تاریخی تو شهرها و روستاهای ایران یا مرمت شدن یا در حال مرمتن. اما به نظر میاد هنوز نگاه ما به بناها نگاهی مرمتگرانه نیست. این تنها وظیفه میراث فرهنگی یا مدیران شهری نیست. مرمتگری زاییده فرهنگ قناعت و دوری از اسراف ماست که کمی از اون دور افتادیم. یه مشکل دیگه هم اینه که فکر میکنیم مرمت کار سخت و عجیبیه و کار مردم عادی نیست. نه، اتفاقاً مهمترین مرمتگران و حافظان تاریخ معماری ما مردم بودن. مردمی که روح هر فضا و بنایی بودن و هستن و با اهمیت دادن به حیات هر بنا اون رو از مرگ تدریجی و تخریب محافظت میکردن. اگه این همه مسجد سالم از گذر تاریخ عبور کردن و به ما رسیدن به خاطر اهتمام مردم به حفظ اونها بوده، و از اون طرف اگه کاروانسراهای بسیاری از بین رفتن یا در حال نابودیان به خاطر تغییر مسیر جاده ها و بی استفاده شدن اونها و در یک کلام بی توجهی ما نسبت به اونهاست. کدوم ما حاضره وقتی یه عضو بدنش آسیب میبینه بره پیش پزشک و بگه بی زحمت این رو بکنید بندازید دور یا با پروتز مصنوعی عوضش کنید؟ ما تمام تلاشمون رو میکنیم که اون عضو با هر زحمتی که هست خودش رو ترمیم کنه و باقی بمونه. ساختمون‌ها اعضای زنده شهر و روستاها هستن که با گذر زمان و روی دادن وقایع مختلف ممکنه یه روزی از کار بیفتن و آسیب ببینن. جامعه عاقل و اهل خرد حتما اول به فکر ترمیم اونهاست تا تخریب. به این کار میگن مرمت و احیا. مرمت و معماری برادرهای دو قلوی هستند که اگه از هم جدا بشن معنی زندگی تو بافتهای شهری و بناها عوض میشه. اگه مرمت نباشه دستاوردهای یه تمدن و تاریخ یه ملت فراموش میشه و از بین میره. مهمترین این دستاوردها خود معماری. و از اون طرف اگه معمارا به مرمت بنا از ابتدای ساخت و تو مراحل مختلف کارشون بی توجه باشن شاهد ساختمونهای یه بار مصرف و موقتی میشه. به عنوان مثال معمار مسجد شیخ لطف الله طوری کار کرده که مسجد ساختمون هنوزم سرپاست و البته این به لطف نگاه معمارا به قابلیتهای مرمت بنا در زمان ساخته، یعنی استفاده از مصالح و تکنیک‌های قابل ترمیم در ساخت. یکی از راه‌هایی که شیرینی مرمت بافت‌ها و بناها رو به جامعه می‌چشونه احیاست. احیا در واقع بخشیدن زندگی جدید به یک کالبد قدیمیه. این کار گاهی با تغییر کاربری و گاهی بدون هیچ تغییری صورت می‌گیره. امروز خونه‌ها و حمام‌ها و تیمچه‌های زیادی رو می‌بینیم که کاربری‌های مختلفی مثل هتل و رستوران و موزه پیدا کردن. البته باید مراقب بود که موج سوداگری اینجا هم بدش نمیاد بی توجه به اصالت بناها تغییراتی غیر علمی بده تا سود بیشتری ببره. هرچی دیرتر به این نتیجه برسیم که مرمت برای تاریخ، فرهنگ و تمدنمون حیاتیه، خسارت‌های بیشتری می‌بینیم. خسارت هایی که خیلی هم قابل جبران نیستن. پس بهتره قدر زمان رو بدونیم.
در خدمت دو استاد ارجمند جناب آقای مهندس حمیدرضا سپهری، معمار، شهرساز و مدرس معماری و مرمت هستیم و جناب آقای دکتر یاسر جعفری، معمار و مرمتگر شهری و معاونت فنی و طرح‌های شهری سازمان نوسازی شهرداری تهران. خیلی خوشحالیم، سلام عرض می‌کنیم خدمت دو بزرگوار و اگر اجازه بدید با سوال آغاز کنم بحثم را. آقای مهندس سپهری، این مرمتی که ازش صحبت می‌کنیم آیا یک امر تاریخی صرفاً در تاریخ فریز شده یا نه یک امری برای امروز هم هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که توجه کنیم به آنچه که گذشتگان انجام میدادن، مثال خودمون رو میزنم که حتما ملموسه، مثال وقف. در وقفنامه ها بسیار بسیار توصیه به امر مرمت کردن، اعتباریست برای تعمیر فلان چیز، اعتباریست برای نگهداری فلان چیز، اعتباریست برای بتولی فلان بنا. این یعنی همواره پیش ما ساری و جاری بوده. جامعه ما یک جامعه به اصطلاح از اسراف و تبذیر پرهیز داره. این خیلی خیلی با موضوع مرمتی که میخوایم بکنیم چفت و جوره. به اصطلاح
چیزی در درون فرهنگ ما، چیزی مثلا
تمرین کردیم باش بزرگ شدیم، هیچ چیزی رو دور نمیندازیم تا به کار بیاد. آن چیزی هم که به کار میاد رو برای کار برد طولانی ترش مرمتش میکنیم، تعمیرش میکنیم. خیلی خیلی مثال اگه من بزنم به طور حالا نمیخوام همه متکلم وحده باشم، اما مگه لحاف چلتیکه از کجا اومده؟ مگه بافتنی های منقش از کجا اومده؟ مگر قالی از کجا اومده که الیاف ملونی رو میتوان پیدا کرد و درش به کار برد؟ حالا بحث رو ببریم پیش.
خب آقای دکتر جعفری ممنونم. این امروز مرمت چه جایگاهی داره؟ حالا بحث مرمت شهری هم مطرحه،
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم. ببینید دو سه تا موضوع هست، خصوصا اینکه اصلا مرمت از ابتدا بوده یا نه. قطعا مرمت با معماری زایده شده، یعنی که همون زمانی که معماری شکل گرفته بلافاصله نیاز و ضرورت به مرمت هم شکل گرفته و آن چیزی که در طول تاریخ اتفاق افتاده این دو رو همیشه با هم داشته. در ادبیات معماری ایرانی هم اتفاقا مرمت جایگاه ویژه خاص خودش رو داشته و واژه داریم ما برای موضوع مرمت، یعنی در کنار معماری که البته بعدها وارد میشه به ادبیات ما واژه‌ای داریم به نام مهرازی که همزمان با در واقع موضوع معماری، که خود معماری امروز دو شاخه است. ما در عمق ادبیاتمون واژه‌ای داریم به نام رازیگری که امروز شاید بهش بتونیم بگیم دیزاین یا طراحی کردن، که بیشتر خلاقیت و ایده است، و خود راز آفریدن که در واقع اون راز آفریدن مصداق واقعی معماری و شکل‌گیریه. و بعد از اون واژه مهرازی میاد که در واقع مه به معنی بزرگتر و در واقع آن چیزی که اتفاق افتاده همون ترکیب مرمتگری بعد از رازیگری است. و این واژه البته امروز استفاده نمیشه در ادبیات ما متاسفانه، ولی واقعیتش اینه که اینها بخشی از فرهنگ ما بوده و هست و در واقع ناخودآگاه ما در نسل‌های گذشته آمده تا به امروز رسیده. اما آن چیزی که امروز ما به عنوان علم مرمت میشناسیم و دانش مرمت خیلی پیچیده تر از گذشته شده و تقریبا از سال 1860 میلادی تئوریکال و نظریه پردازانه موضوع مرمت مطرح میشه و وارد دستور دانشگاه ها میشه و اتفاق اون میاد جلو و هر روز هم در واقع به عنوان یک علم بین دانشی توسعه پیدا کرده، گسترش پیدا کرده و تکمیل یافته و از این لحاظ هم در واقع چند رشته حساب میشه که در دل خودش هم مدیریت داره، هم برنامه ریزی داره، هم تکنیک داره، هم هنر میخواد، معماری است و همه اینها دست به دست هم میده تا در واقع اون تکمیل مرمت اتفاق بیفته. و ما دیگه واژه های دیگه هم داریم که پیش از مرمت حفاظته و بعد از مرمت احیاست، که اینها در طول هم اتفاقاتی که انشالله فکر میکنم تو ما به بخش از این بپردازیم.
خیلی ممنون آقای مهندس سپهری. جایگاه در واقع مرمت در بین مردم ما امروز چگونه است؟ حالا شما لحاف چلتیکه رو مثال میزنید، ما رو در مرمت معماری
نه از لحاف چلتیکه شروع کردم.
بله بله،
میخوام بگم اینقدر ملموسه، یعنی اگر که معماری رو راوی روایت بدونیم یا زائیده روایت بدونیم، حالا میخوایم بگم که خب این روایت رو که نمیخوایم از بینش ببریم یا خط خطیش بکنیم یا قیچی بکنیم، تاریخ و فرهنگ رو مگه میشه قیچی کرد؟ پرهیز میکنم از آدرس دقیق دادن، برای اینکه مهم برای من که الان تاریخ موضوعه تا اینکه بخواد دقیقا مصداقش باشه. عمارتی است در اصفهان بوده و دوره صفوی ساخته شده و در دوره قاجار به عمد خراب شده. چرا ما باید اقدامی بکنیم که بعداً باعث پشیمانی و حتی پریشانی شود؟
خب از آقای دکتر جعفری، آقای دکتر جعفری چگونه مرمت روایتگر تاریخه و کجا ما در واقع نزدیک میشیم به مرز خطرناک تخریب در برابر مرمت؟ خب خیلی وقتا بالاخره این زندگی قرار جریان پیدا کنه، حالا من نمیخوام وارد بحث احیا بشم، در همین مرمت کجا وارد این میشیم؟ کجا ما این فراموشی به همون دست میده و این خرابی؟
ببینید مرمت تعریف اصلیش از یک کلید واژه خیلی مهم شروع میشه، مرمتی که ما امروز داریم. در حال مرمت در گذشته بیشتر برای ادامه حیات یک بنا بوده، امروز بیشتر برای حفظ یک بنا داره اتفاق میفته. برای همین آنچه که مهم میشود روی کرده ورود و نوع حفظ یک بناست، اینجا تعریف کننده مرمته. اما در دل مرمت یک کلید واژه است که همه اینها به اون برمیگرده و اون مداخله. میزان مداخله در واقع تعیین کننده نوع مرمت است. گاهی حفاظت کردن از یک بنا و حفظ هر آنچه که ارزش های یک بناست اهمیت پیدا بکنه، مداخله معلومه که باید در ابتدای یک طیف در واقع اقدام باشه، ولی خب قطعا متناسب با آنچه که قرار احیا رخ بده و آنچه که اون بنا از این به بعد لازم هست که مسیر خودش رو ادامه بده و اون چیزی که حالا مثلا ما بسیاری از بناهایی که شاید تو چند دهه گذشته دیدیم به راحتی تغییر کاربری پیدا کردن، یعنی یک خونه قدیمی الان فراوون می‌بینیم تبدیل شده به رستوران، تبدیل شده به هتل، تبدیل شده به دانشگاه، تبدیل شده به بسیاری از در واقع کاربری هایی که امروزه قرار استفاده بشه. و اینم یک رویکرد نوین هست، قطعا در گذشته این گونه نبوده، یعنی هر چیزی که مرمت می‌شده قاعدتا برای استفاده خود اون کاربری که از ابتدا برای اون ساخته شده بود به بهره برداری می‌رسید. اما واقعیتش اینه که در هر حال میزان مداخله تعیین کننده مرمت خواهد بود. این مرز بسیار بسیار باریکی است، یعنی اینکه تعیین تکلیف کردن این مرز که ما چقدر مداخله بکنیم و چقدر برای کاربری به خودمون اجازه بدیم که حجم این مداخلات بیشتر بشه و به یک جاهایی ما به بازسازی میرسیم، جاهایی به ساخت و سازهای جدید میرسیم. خب این اتفاق الان فراوان داره میفته، در حال شما یه خانه دو طبقه یا همین مثلا عمارت نمکدانی فکر کنید که این موجود بود و قرار بود که تبدیل بشه به یک فضای امروزی، خب این قاعدتا یک بنایی بوده که 4 نفر 5 نفر 10 نفر از این استفاده میکردن در گذشته، یک کاخ بوده، امروز قراره تبدیل بشه به یک بنای عمومی، حالا یک نمایشگاه مثلا هنری به فرض اگر قرار باشه، خب قطعا قرار هست روزانه هزاران نفر از این نمایشگاه بازدید کنن. اینجا مسائل مهندسی وارد کار میشه، ما نیاز به سازه در واقع استحکام بخشی و توجه به سازه داریم، نیاز به تأسیسات الکتریکی و مکانیکالی که امروز نیاز هست و همه اینها میشه مداخله. سرجمع اینها اتفاقاتی میشه که از اینجا در دل این بنا اینها رو نمایان کردن دیگه کار هنرمندانه است، یعنی هنر از اینجا به بعد
ترکیبی از این دو میشه.
یعنی آقای دکتر میتونیم بگیم که مرمت یک اقدام علمی، هنری، فنی، زیباشناسی و چند نقطه هست برای تداوم بقا یا زندگی یک بنا در زمانهای آینده خودش. حالا اینه چرا میگم؟ به این دلیل عرض میکنم، ببخشید، به این دلیل عرض میکنم که خیلی از مثالها که الان به اصطلاح هویت ساز شدن، اینا به علاقه به هویت ساز بودنشون، عرض من کنار فرمایش شما اینه که همه نقوش مثل هم، یعنی نقش ها که ایفا میکنن مثل هم نیست، بعضیش مثل آلی قاپوس یا مسجد شیخ لطف الله یا مسجد جامع عباسی یا مسجد جامع، ولی همه بنا این امروز مسجد جامع عباسی است. حتی نقوش منار رو نگاه کنید با اون عکسی که 150 سال پیش بود فرق کرده، منار همون مناره، گنبد همون گنبده، ولی نقوشش، یعنی مرمتگر وارد مقوله هنر شده. چند تا مثال دیگه هم میتونیم بذاریم، گنبد مسجد گوهرشاد کلن عوض شده، گنبد مسجد کبود تبریز کل زلزله ریختتش کلن، ولی مسجد کبود گنبد داشته، پس خدا رحمت کنه اوس رضا به نام رو که گنبد رو مرمت کرده. ولی نظر من اینه که امروز بحثمون رو رو مصادیق به اصطلاح بزرگ مثل مسجد جامع، مسجد جامع سلجوقی، آلی قاپو نبری، اینها تکن یکیه و بلبلی بناهایی که ما راجبش میتونیم حرف بزنیم دارایی مردم هست، خاطرات مردم درش هست و و و ها اینها زیادن که اینها را هم به همون دلیل تداوم حیات و علاقه به جلوگیری از اسراف و تبذیر میتونیم مرمتش کنیم و میتونیم یه کاری ازش بکشیم.
دقیقا آقای مهندس، همینجا این سوال پیش میاد که بحث مردم پیش میاد، نقش کارفرما که حالا شما میفرمایید توی در واقع بزرگ مقیاس ها که خب قاعدتا میراث فرهنگی شهرداری ها هستن و نهادهای حاکمیتی، نقش کارفرما توی حالا مرمت های کوچک مقیاس که مردمن چگونه است؟ مردم چه نقشی هم دارن ایفا میکنن هم چه نقشی باید ایفا بکنن در این حفظ؟ چون در طول تاریخ در واقع مار رو دوش اینها بوده.
برمیگرده اگه من کارفرما رو بیام، بالاخره مالک زمین هم وقتی بخواد ساختمونش رو مرمت بکنه میشه کارفرما. بگیم مدیران شهری، بگیم مدیریت فرهنگی جامعه، اونه که باید هدایت کنه و راهنمود بده و حمایت بکنه که هر بنایی چی بشه. آره اگه کارکردهای 100 سال حتی 100 سال پیشو بشماریم، از تعداد انگشتان دست بیشتر نیست. بازار دو مغازه بوده، تیم بوده، تیمچه بوده، سرا بوده، امثاله، حمام هم که حمام بوده، خونه هم که خونه بوده.
بله.
کارگاه‌هایی مثل مثلا روغنکشی، عصاری، اینا. ولی میتونیم همه را لیست کنیم، همه خیلی نیست. شهر متحول شده، جامعه دگرگون شده، بناها مونده. بگیم چون دیگه عصاری نداریم خراب، چون دیگه کارم سرای شطور بیاد و نمیدونم اینها نداریم تخریب. نه، هنر معمار، هنر مرمتگر، هنر مدیر شهری اینه که اینها رو به چه دلیل تجهیز کنیم و برای چی تجهیز کنیم. چگونه است که اگر به طور مثال یک انگشتر از پدر بزرگمون داریم، این انگشتر اصلا هر کسی نمیتونه دست بهش بزنه، میره تو ویترین، اما خونه پدر بزرگو شخمش هم بزنیم ایرادی نیست، در نمیاد.
آقای دکتر جعفری، ما تو علم مرمت و توی ساختارهای اجرایی و تکنیکالش هیچ مسئله‌ای نداریم، اما نظر شما چی هست؟
من اعتقاد دارم که یعنی به دلیل کارهای متعددی که تو سالهای گذشته کردیم و در حال انجام هست، ما هنوز به یک پیشرفت خوبی داشتیم، ولی در مرمت الزاما نمیتونم بگم که به بلوغ کاملی رسیدیم و هنوز برای اینکه کارهای ذات مرمت این هست که ما کمترین اشتباه رو بکنیم، ما هنوز به اشتباه صفر نرسیدیم. یعنی همین که در حال در هر پروژه مرمتی متناسب با خودش خب باید استراتژی براش گرفت.
میتونیم مثال بزنید مثلا در چگونه ما میتونیم خطاهایی کنیم توی مرمت؟
ببینید در هر حال خطا برمیگردن به اون بخش مداخله. یک موضوعی که هست این که ما چقدر بتونیم ارزش‌ها رو حفظ کنیم تو دل در واقع پروژه. موضوع مرمت حفاظت خیلی براش مهمه، چقدر ما میتونیم حفاظت کنیم. ما تقریبا تو همه پروژه ها، البته یک موضوع بسیار بسیار مهمی برای ما وجود داره، من این برگردم یه اشاره رو بکنم، یک اتفاق خوب داره میفته در حوزه میراثی ما و اون توجه به این ابنیه میراثی است. تو سالهای گذشته هم دیدیم در واقع داره خیلی اتفاقات میفته، شهرداری اومده ورود کرده، دولت اومده ورود کرده، میراث فرهنگی کم بضاعت ولی خب مثل همیشه خب قرار بوده که اصلی ترین متولی باشه،
در واقع مطالبه مردم،
مطالبه
شده
مردم بسیار زیاد شده. یعنی شاید واقعیت اینه که همین ها سرمایه های ما هستن. یعنی ما وقتی که ایران رو در هر کجای دنیا واجهش رو بیاری، تاریخ و میراث متبادر میشه در ذهن همه ملل دنیا. ببینید ما الان داریم متوجه این سرمایه میشیم، مردم هم شدن، همین که بخش خصوصی اومده ورود داره میکنه، تملک میکنه و میاد سرمایه گذاری میکنه، یعنی این که به این سرمایه واقف شده. یه اتفاق خطرناک داره میفته و اون نوع رویکرد ما در خصوص مرمته. یعنی ما میایم ملک رو خریداری میکنیم، چون اکثر این املاک بخش مهمشون همین موضوع تملک کردنشون هست، همه این میراثی‌ها در واقع مشکل رو دارن، میان با سختی تملک میکنن، ولی آنچه که اتفاق میفته هیچ رویکرد تثبیت شده کم ضرری برای مرمت وجود نداره و هر کسی به میل خودش و با سلیقه خودش، یعنی در بخش خصوصی هم در واقع میراث فرهنگی نمیاد ضوابط رو، میاد حریم تعیین میکنه، نظارت میکنه برای اینکه اتفاق بدی نیفته، ولی الزاما برای اتفاق خوب ما دستور عمل در حال حاضر نداریم.
بله
در هر حال متفاوته. ما یه مثلا بخوام مثال بزنم در خصوص یه پروژه‌ای که موزه صنعتی در میدان در واقع امام خمینی که کار شد در چند سال گذشته، خب یه موضوع خیلی پیچیده داشت. این موزه تاریخی یا این ساختمان تاریخی در واقع بر روی ایستگاه مترو بود و تردد هر روزه مترو خب لرزش‌های بسیار عجیبی رو به این وارد می‌کرد.
خب انتقاداتی بود که چرا مثلا این استراکچر بنا کلا عوض شده.
دقیقاً ببینید انگار اون بنا هر روز دچار یک زلزله تقریبا 5.5 ریشتری، کمتر 4.5 تا 5.5 ریشتری میشد. یعنی با این تردد الان خط جدیدی هم که مترو داره از اونجا عبور میده و هر دو دقیقه یک بار فکر کنید که اونجا لرزش ها کاملا محسوس بود. خب شما این بنا رو میخواید نگه دارید برای آیندگان، میزان مداخله اگر قرار بود که صرفا فقط بحث حفاظتی باشه، قطعا این بنا در سالهای آینده متناسب با استفاده و در واقع بهره بردارانی که بود و رفت و آمد مردم قطعا آسیب‌های جدی میدید و بعید میدونم که تا 20 سال آینده بیشترین بنا میتونست بمونه. در حال مجبور شدیم که توی اون پروژه حتما ما از بحث‌های استحکام بخشی اولویت بدیم به.
اما میفرمایید خب خیلی جاها مداخله در واقع غیر ضرور بوده،
غیر ضرور میشده
بهتر
بله. از اون عمل میتونست این اتفاق بیفته و برای همین عرض میکنم ما در اگرچه مرمت بسیار پیشرفت کرده مثل پزشکی که در حال رفته ولی ندارنزه که همه بیماری ها رو درمان کنه یا پیشگیری کنه، در هر حال مرمت هم هر چقدر که جلوتر میره ضمن این که در دل خودش فکر هم هست، یعنی مرمت همونجور که داره تکنیک و فن آوریش رشد میکنه در واقع مبانی نظریش هم داره بزرگتر میشه که یک موضوع مهمش اینه که کاملا هم مدرن هست، بحث روایتگری است. یعنی امروز مرمت امروز از مرمت دیرو جدا کردن همین توجه به روایت و روایتگری و توجه به ارزش هاست که در دل احیا میگنجه و حالا موضوع احیا انشالله
دقیقاً این بحث احیا هم اگر خیلی ممنون، بحث بسیار خوبی بود و وقت ما کم، امیدوارم که در وقت فرصت دیگری ادامه بحث رو بدیم. بیدل دهلوی میگوید نفس هر دم ز قصر عمر خشتی میکند، بیدل پی تعمیر این ویرانه معمار این چنین باید.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
جوبین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو، تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحال، جوبین با شهد انجیره این بیسکویت عالی،
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
آقا
یه آلیس بدین
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همهشو بدین
بچه ها، همهشو بدین.
آلیس برای خانواده.
بعد از ظهر بسیار خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو می کنم. از پخش رادیو اقتصاد با شماییم.
بیا بشو ز ما حرفی خمونی، رفیقم وطن دل آسمونی، همه ساحل نشین اون را شناسن به رسم هم دلی.